در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه شما هم میتونید برنده این جایزه باشید مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز در این لحظه دعوت میکنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. عصر شما بخیر. امروز 30 تیر ماه 1403 هجری خورشیدی است. برنامه جهان سیاست رو میشنوید. لطفاً ما را تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید.
دریچه
سرپرست وزارت خارجه ایران با بیان اینکه ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه یک جانبه گرایی میتواند صلح، ثبات و امنیت را در جهان برمغان بیاورد، گفت رویکردهای آمریکا چه در مذاکرات هسته‌ای ایران و چه فلسطین و تهاجم صهیونیست‌ها به غزه نشان داد آنها نه تنها نمیتوانند بخشی از راه حل باشند، بلکه خودشان مانع اساسی هستند. آقای باقری گفت
دیدارهایی رو داشتیم در امور صلیب سرخ و امور بشردوستانه که اونها درخواست جدی داشتن از جمهوری اسلامی ایران که ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که در سطح منطقه داره اونها رو در مسیر ایفای نقش خودشون برای کمک‌های انسان دوستانه و بشردوستانه چه در موضوع غزه چه در عرصه‌های دیگه در سطح منطقه افغانستان و یا یمن در واقع این رو در اختیار اونها قرار بده. جمهوری اسلامی ایران هم به صراحت همونطور که قبلا هم اعلام کرده از ظرفیت‌های خودش برای کمک‌های انسان دوستانه نهادهای بین‌المللی قطعا استفاده خواهد کرد.
علی باقری در پایان سفر 4 روزه‌اش به نیویورک افزود در شرایط کنونی در سطح منطقه یک شرایط بسیار ویژه و حساسی بود. در این مقطع نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین برگزار شد. به جهت هم اهمیت موضوع فلسطین و هم اهمیت مسئله تهدید لبنان و هم به جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری است که در سطح منطقه و تحولات و فرایندهای اساسی آن نقش آفرینی جدی و مؤثر دارد، لذا تصمیم بر این شد در این نشست شورای امنیت سازمان ملل مشارکت داشته باشیم. وی گفت در کنار این نشست شورای امنیت در این مقطع زمانی نشست دیگری با عنوان چند جانبه گرایی داشت. همانطور که می‌دانید امروز آمریکایی‌ها به هر حال به عنوان سردمدار یک جانبه گرایی ادعاهایی که داشتند مبنی بر اینکه یک جانبه گرایی می‌تواند صلح، ثبات و امنیت را در جهان برمغان بیاورد با شکست مواجه شده و عملاً رویکردهایی که آمریکا در موضوعات مختلف بین‌المللی از خودشان بروز و نمود داده‌اند چه در موضوعات مربوط به تحولات مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه در مورد مسئله فلسطین و تهاجم صهیونیست‌ها به غزه نشان دادند که آنها نه تنها نمی‌توانند بخشی از راه حل باشند، بلکه خودشان مانع اساسی هستند. در خصوص اهمیت سفر سرپرست وزارت خارجه به نیویورک و دستاوردهای شرکت در نشست شورای امنیت در خصوص چند جانبه گرایی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد علی بصیری، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام ادب خدمت شما.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر، مهمترین دستاوردهای حضور ایران در این اجلاس چه بوده و چقدر میتونیم در ایجاد جهانی چند جانبه گرا نقش داشته باشیم؟
خب ببینید، ایران از همون اول انقلاب بحث نه شرقی نه غربی که در اصول سیاست خارجیش بود، عملاً به سلام مصلحت اون بود که نظام چند قطبی یا حداقل دو قطبی باشه تا بتونه به این هدف دست پیدا کنه. با فروپاشی شوروی، این وضعیت برای سیاست خارجی ایران برای یک دهه مشکلات و فشارهایی رو وارد کرد. امروز با تنش‌هایی که ایجاد شده، قطبای جدیدی که تقویت شده مثل بریکس و شانگهای، این فرصت برای ایران که بتونه بین قطب‌ها موازنه و استقلال خود به دست بیاره بیشتر از پیش مهیا شده. و این اعلان موضعی که در شورای امنیت توسط آقای باقری شد، تاکید بر همین اصل پایدار و راهبردی ایران هست که همچنان ایران روی این مسئله اصرار داره و با بازیگری که در دهه گذشته دولت گذشته انجام گرفت و نگاه قوی‌تر ایران به شرق گرایی و عضویت در شانگهای و بریکس، عملا این چند جانبه گرایی بیش از پیش تقویت شد و وزن اون رو در نظام بین‌الملل ما سنگین‌تر می‌بینیم که این بلوک‌های جدید و تقویت اون توسط حضور ایران تا حدودی می‌تونه این کار رو انجام بده. این مسئله است که الان حرکتی که داره میشه در سیاست‌خارجی ما در شرق، در شمال ایران، در اوراسیا، در سازمان همکاری ها، این چرخش رو در میدان و در تجارت خارجی ایران داره نشون میده که خب تا حدودی هم فشار تحریم ها رو تونسته مدیریت کنه و کاهش بده. این حضور و اعلام همچنان تاکید بر این راه برد هست. از بود دیگری بحث حالا تاکید آقای باقری بر این که ما دنبال احیای برجام هستیم نه چیز جدید، باز خب برجام هم یک تفاهم نامه بین چند بلوک بود، یعنی 5+1، یعنی بازیگری چند جانبه بود، چند جانبه گرایی بود که خب گرچه حالا موافق و مخالف داره و خب مرحوم ایشون صریح در شورای امنیت باز مطرح کرد که حالا دولت جدید هم احتمالاً میخواد باز همون مسیر رو تعقیب کنه که بتونه اگر احیا کنه و در واقع طرفای ایران وصول بشه با خروج جانبه آمریکا. این هم یه موضع منطقی بود ایشون در شورای امنیت اعلام کرد و باز در آمریکا تحولاتی ممکنه رخ بده و چیزی که الان در انتخابات رخ بده ممکنه این مسیر رو هم برای ایران هموار کنه. حالا باید منتظر تحولات آتی روابط بازسازی شده که دولت جدید آقای پزشکیان مطرح میکنه میتونه این مسیر رو مهیا کنه یا نه.
متشکرم. سوال دیگر من از شما این هست که به نظر میرسه که دنیا از یک جانبه گرایی بیزار شده و بسیاری از کشورها و ملت‌ها از یک جانبه گرایی کشورهایی مثل آمریکا خسته شده و جهان دیگری رو طلب میکنند. این جهان به لحاظ مؤلفه‌های اساسی روابط بین الملل چگونه جهانی است؟
این در رابطه بین الملل بحث واقع گرایی و اونی که در صحنه انجام میشه ملاک هست، خاص بحث آرمانی هست که حالا کشورها میخوان اینجور بشه و یا آیا میشه. اون چیزی که عملا در رابطه بین الملل رخ میده وزن حجم تجارت هست، وزن توان نظامی کشورها هست، وزن حضور دیپلماتیک هست، یعنی کشورهایی که خواهان چند جانبه گرایی دارن شاخصاش باید با این باشه که حجم تجارت بین‌المللی رو درش عملیاتی و میدانی سهم بیشتری بگیرن. چیزی که مثلا الان چینی ها دارن نشون میدن که روز به روز این حجم رو دارن بالا میبرن و واقعیت میدان رو به ضرر یک جانبه گرایی آمریکا از طرف خودشون دارن تغییر میدن. بقیه دولت ها باید همین حالت رو داشته باشن. اگر روسیه، اگر هند، اگر ایران، اگر برزیل خواهان چند جانبه گراییه، باید در میدان عمل حجم تجارت و تولید خودش رو بالا ببره، حجم توان نظامی و بازدارندگی خودش رو بالا ببره، حجم توان دیپلماتیک و ارتباطگیری و بازیگری با دیگر اعضا رو بالا ببره و این میتونه چند جانبه گرایی رو شاخصایی است که میتونه عملیاتی کنه و تغییر بده و به اون سمت سوق بده.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا حافظش.
میکروفون خبرساز.
برگزاری نشست‌های تخصصی شورای راهبردی دولت 14. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رئیس جمهور منتخب در دوران مبارزات انتخاباتی معتقد به تشکیل گروه کارشناسی برای تمامی موضوعات کشور بود.
بابا به پیر و پیغمبر باید کارشناس بود تا مشکل حل کرد.
ما اگر بخواهیم مملکتمونو درست کنیم به کارشناسا و به دانشمندا و به نخبه ها نیاز داریم.
طبیعتاً آدمایی که تجربه دارن، علم دارن، کارایی دارن، آدم منت شنو میکشه بیان سر کار.
به دستور آقای دکتر پزشکیان حالا شورای راهبردی دولت 14 تشکیل شده است. دکتر ظریف رئیس این شورا:
معمولاً بعد از انتخاب رئیس جمهور یه روندی شروع میشد که خیلی روند شفافی هم نبود، برای مشورت دادن به رئیس جمهور جهت انتخاب اعضای هیئت دولت. این بار ما این روند رو سعی کردیم شفاف‌تر بکنیم. البته حتماً بخواد با توجه به اینکه این اولین باره که این تجربه رو در ایران داریم، حتماً روند بی‌نقصی نخواهد بود. که برای اینکه جلوگیری از تعارض منافع بکنیم، اگر فردی که الان عضو کمیته است نامزد شد، اون فرد کنار گذاشته میشه از اون کمیته و جای او رو یک فرد مشابه میگیره. یعنی اگه اون فرد استاد دانشگاه بوده و نامزد شده، ایشون کنار میره، یه استاد دانشگاه دیگه جاشو میگیره.
به نظر میرسد از حالا به بعد کار این شورا با جلسات متعددی که تا به حال داشته تازه شروع شده است. در این میان نظرات مختلفی هم به شورا داده میشود. مثلا دکتر نادری نماینده مجلس میگوید:
حالا من توصیه‌ام این هست به آقای دکتر پزشکیان عزیز، اونم این که در واقع جامعه مدنی فقط اعضای ستاد نیستن. یعنی چیزی که الان من در کارگروه ها دیدم ضمن حفظ احترام، تقریبا یک مفصل بندی مجدد اعضای ستاد جناب آقای دکتر پزشکیان عزیزمون هست، که در واقع خب جامعه مدنی بخشش همون 13-14 میلیون نفری هستن که به رقیب رای دادن و باید اونها هم دیده بشه و در واقع نقش پررنگی داشته باشن در این سازوکار. این در واقع شورای اصطلاحا شورای راهبری که ایجاد شده و گفته شد، خب یک شکل داره، یک صورت داره و یک در واقع محتوا. صورت و شکل و فرمش رو اگر بخوایم در واقع مشخص بکنیم، خب در واقع چند تا کارگروه، 5 تا کارگروه ظاهرا اگه اشتباه نکنم با نام‌های مختلف، و یه سری ویژگی‌های مثبت داره. ویژگی‌های مثبتش بحثی هست مثل شفافیت، بحث تخصص‌گرایی و استفاده از متخصصان، جوانگرایی به طور ویژه و تشکیل دولت جوان و امثال هم. یه سری محتوا هم من در واقع در این پروسه مشاهده کردم که خب در واقع اولین محتوایی که اشاره کردم مبانی انقلاب، یعنی وفاداری به مبانی انقلاب و اسناد بالادستی است. پایبندی به گفتمان جناب آقای پزشکیان، که الان من در مورد گفتمان آقای پزشکیان توضیح خواهم داد. پرهیز از قومگرایی و منطقه‌گرایی و بحثای در واقع پاکدستی و شجاعت و صراحت. و
دکتر شیخ، یکی از اعضای فعال در ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان، معتقد است که از همه جناح‌های سیاسی برای این منظور دعوت شده است.
آقای دکتر نادری فرمودن که جامعه مدنی فقط ستاد آقای دکتر پزشکیان نیست. حتما همینطوره و اتفاقا منتشر شده اسناد افرادی که تو کارگروه هستن. اگر ملاحظه بفرمایید، نخبگان دانشگاهی هستن، اعضای انجمنهای حرفه‌ای NGO ها هستن، حتی از اقلیت زنان هستند و البته حتی در برخی از این کارگروه ها افرادی هستند که در حقیقت در جبهه اصلاحات یا در میان حمایت کنندگان از آقای دکتر پزشکیان نبودند، ولی به دلیل اینکه از توانایی‌های کارشناسی خوبی برخوردار بودند در این کمیته ها مشغول به کار هستند. از وزرای دولت های قبلی، اساتید دانشگاهی که در حقیقت توی کمپین انتخاباتی آقای دکتر پزشکیان نبودند و الان در کمیته ها هستند حضور دارند، چون اعضای کمیته ها محرمانه است، امکان برد اسم بردن از اینها نیست. بعد از اینکه خروجی کمیته ها بیرون اومد، طبیعتاً اسامی هم به اطلاع در حقیقت افکار عمومی خواهد رسید.
باید منتظر بود و دید نظرات مشورتی شورای راهبردی چقدر میتواند کابینه مناسبی را به دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب معرفی کند تا نظرات همه نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای حل مشکلات کنار هم گردآوری شود.
عالم و آگاه و توانمند باشه بتونه مشکل، چون صرف این که آدم از یک گروه یه جناحی مشکل ما رو حل میکنه، بعض وقت آدم لازمه یه آدمایی رو پیدا بکنه که بتونه راه حل پیدا بکنه.
با تحلیلگران
نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای جزئیات عملیات بی‌سابقه خود را در هدف قرار دادن کشتی لوبوویا با شماری از موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین در خلیج عدن منتشر کردند. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
هدف قرار دادن این کشتی به دلیل اقدام شرکت مالک این کشتی در نقض ممنوعیت آماده شد به سمت بنادر فلسطین اشغالی صورت گرفت. ادامه تجاوزات اسرائیل و ارتکاب کشتارها و جنایات‌ها ضد برادران در نوار غزه باعث می‌شود ملت یمن و نیروهای مسلح این کشور و مقامات مؤمن و مجاهد آنان بیشتر به عملیات حمایت و پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین اصرار داشته باشند.
همچنین ارتش یمن دیروز در یک حمله پهپادی موفق و جسورانه به عمق اراضی اشغالی، یکی از اهداف مهم در منطقه یافای اشغالی یا همان تل‌آویو را هدف قرار داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در خصوص این پهپاد که به یک ساختمان در قلب تل‌آویو اصابت کرده ادعا کرد:
در جریان این حادثه هیچ هشداری فعال نشد و همچنان در حال بررسی دقیق این حادثه هستیم. پس از بررسی اولیه‌ای که انجام دادیم و با توجه به یافته‌های موجود در صحنه و سامانه‌های نظامی، به نظر می‌رسد که این پهپاد مدل سمادس است.
این در حالی است که سرتیپ یحیی سری گفته:
این عملیات با یک هواپیمای بدون سرنشین جدید به نام یافا انجام شد. این پهپاد می تواند از سامانه های دفاعی و رهگیری دشمن عبور کند و رادارها نمی توانند این پهپاد را شناسایی کنند.
جنبش مجاهدین فلسطین به جنبش انصار الله یمن عملیات هدف قرار دادن تل‌آویو با پهپاد یافا را که یک عملیات قهرمانانه جدید و تحولی کیفی در نبرد محور مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی محسوب می شود تبریک گفت و از همه نیروهای مقاومت امت اسلامی خواست تا انواع فشارها به ویژه فشارهای نظامی را علیه دشمن صهیونیستی تشدید کنند و همچنین حامیان آمریکایی این رژیم را تا پایان جنایات نسل‌کشی در غزه تحت فشار قرار دهند. در خصوص اهمیت دو عملیات مهم انصارالله یمن علیه رژیم صهیونیستی، نظر کارشناسی آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا رو جویا میشیم. سلام میکنم به شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، این عملیات‌های مهم بر چه اساسی طراحی شده و چطور انصارالله به این نقطه رسیده است که نوع مواجهه دفاعی رو به حملات فعلی علیه این رژیم تبدیل کنه؟
خب واقعیت اینه که بحثی که جدیداً مطرح شده بود این بود که در تقریبا یک ماه اخیر رژیم صهیونیستی با عنوان اینکه داره روی بحث‌های توافق آتش‌بس کار می‌کنه، ما شاهد این بودیم که یه مقداری سطح جنایت خودش افزایش داده بود، داشت به وارد یک فاز جدیدی در عملیات‌های چه در جبهه شمالی و تهدید حزب الله و افزایش ترورهای هدفمند اقدام کرده و چه در نوار غزه با افزایش تلفات غیر نظامیان به نوعی داشت فشارهای خودش رو تشدید می‌کرد که بتونه در این فرآیند دستاورد خاصی هم داشته باشه، دستاورد برای خودش دستاوردسازی داشته باشه. اما خب در اینجا اون چیزی که واضح بود این بود که گروه‌های مقاومت نیاز به یک انجام یک عملیات داشتن که به نوعی اون روند فرسایشی جنگ رو تغییر بده. به نظر میرسه ما بعد از عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصا ما میتونیم چند تا نقطه عطف رو ببینیم. یکی از نقاط عملیات وعده صادقی بود که علیه رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد که یک تحول جدی آفرید و به نوعی برتری نظامی رژیم صهیونیستی در سطح منطقه‌ای از این بود و عملیات روزهای گذشته انصارالله بود با موشک یافا قلب تل‌آویو برای اون ساختمان نمادین که در قلب تل‌آویو واسش مورد هدف قرار گرفت و به طور دقیق هم هدف قرار گرفت و به نوعی این هم یکی از اون نقاط عطفی هستش که نشون میده که رژیم صهیونیستی از نواحی مختلف ضربه پذیره و این وضعیت یک وضعیتی هستش که برای این رژیم تداوم جنایت در نوار غزه برای این رژیم منجر به ناامنی بیشتر خواهد شد. این عملیات هم یکی از عملیاتی بود که نقطه عطفی در تحولات بحران فلسطین محسوب میشه.
به نظر شما مهمترین دستاوردهای این دست عملیات ها از سوی یمنی ها علیه مواضع صهیونیست ها چیه و چقدر میتونه معادلات رو در این بخش تغییر بده؟
خب واقعیت هم اینه که بحثی که الان اتفاق افتاده این هستش که یک عملیات راهبردی توسط کشور یمن اتفاق افتاده. این از لحاظ ما دیگه باید منبر از این با این سطح از عملیات با این دقت از عملیات ما باید اینو بگیم که کشور یمن و دولت مردمی یمن در زمره یکی از بازیگران و تاثیرگذاران در حوزه امنیت بین المللی و منطقه‌ای تبدیل شده، به خصوص در بحث منطقه‌ای، و این که تحولات اینچنینی این وضعیت رو رقم زده. ما همونطوری که حزب الله لبنان بعد از بحران سوریه به یک بازیگر منطقه‌ای تبدیل شد، به نظر میرسه یمن هم بعد از این تحول ما باید یک بازیگر منطقه‌ای مهم اون رو قلمداد کنیم. عملیات هایی که حالا قبلا در پیرامون خودش انجام میداد الان رسیده به ماورای پیرامون خودش و عملا این تحول رو ایجاد کرد. مسئله بعدی این هستش که با توجه به اینکه این عملیات توسط تکنولوژی های نوینی انجام شده و دقت بالایی داشته و اون به کارگیری نوع تجهیزات به خصوص پهپاد با اون دقت عمل، این خودش یک تحول تکنولوژیکی و فناورانه در حوزه قدرت گروه های مقاومت محسوب میشه که اینم میتونه در آینده تأثیر خودش رو داشته باشه. همونطوری که سالهای گذشته فرمانده سنتکام به صراحت اعلام کرد که ما به دلیل قدرت پهپادی نیروهای مقاومت به خود جمهوری اسلامی ما برتری خودمون در فضای منطقه غرب آسیا دست دادیم. به نظر میشه این هم داره تثبیت میشه و این تثبیت این هم یعنی تغییر موازنه قوا در بلند مدت که ما شاید این مباحث شاید بتونه گام هایی در جهت اون باشه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
منم از شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
اختلال در اینترنت جهانی دیروز بسیاری از کشورهای دنیا را تحت شعاع قرار داد و برخی از فرودگاه‌های مهم را به تعطیلی کشاند.
در شبکه خبری ABC7 با یک مشکل عمده رایانه‌ای سر و کار داریم. ایستگاه‌های تلویزیونی در سراسر کشور هم با این مشکل روبرو هستند. همانطور که می‌بینید صفحه رایانه‌ای پشت سر من مثل بسیاری از صفحات دیگر اینجا آبی است.
اما در ایران این اختلال اثرگذار نبود و کار فرودگاهی کشور و سایر بخش‌ها به صورت عادی ادامه داشت که دلیل آن استفاده از نرم افزار دانش بنیان داخلی بود. به گفته مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی، از 1.5 سال گذشته با کمک یک شرکت دانش بنیان ایرانی نرم افزاری تهیه شده و سیستم‌های پذیرش مسافر در این فرودگاه با این نرم افزار انجام می‌شود. همچنین حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت که مرکز ملی فضای مجازی از همان ساعت اولیه بروز اختلال جهانی در سرویس‌های مایکروسافت فعال شد تا وضعیت کشور را ارزیابی کند، اما تا به حال هیچ آسیب یا اختلالی در ارائه خدمات به مردم کشورمان گزارش نشده. آقای دلیریان علت را اینطور بیان کرد.
کشورمون از سالها پیش به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب از دریافت این خدمات و این سرویس‌ها منع شده و ما خب به همت جوانان کشور خودمون و نخبگان خودمون از همون سالهایی که نیاز پیدا کردیم به این خدمات و مواجه شدیم همزمان با تحریم‌های غرب، سرویس‌های جایگزینی که بومی بودن رو طراحی کردن نخبگان کشورمون و در داخل کشورمون در حال حاضر این سرویس‌ها فعال هستند و عملیاتی هستند. در واقع ما امروز به جایی رسیدیم در این حوزه، در حوزه خدمات ابری، که میتونیم توانمندی‌های کشورمون در این حوزه رو بگیم که قابلیت صادرات هم داره و ما میتونیم الان صادرات این خدمات رو به سایر کشورها هم داشته باشیم.
این در حالی است که علاوه بر فرودگاه‌ها، بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی، بانکی و درمانی بسیاری از کشورهای دنیا از دسترس خارج شده و تا ساعت‌های بعد هم نتوانستند آن را به مدار برگردانند.
سیستم‌های ویندوز شرکت مایکروسافت از نرم‌افزار امنیتی کراد استریک استفاده می‌کنند که هنگام به‌روزرسانی این نرم‌افزار دچار نقص امنیتی میشه.
این اتفاق روی انواع مختلفی از کسب و کارها تأثیر گذاشته. مدیر عامل شرکت مایکروسافت گفته این یک حادثه امنیتی نبوده.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
جوان بودن فقط یه دوره از عمر ما نیست. جوان بودن معنای مسئولیت پذیری و داشتن فرصت و موقعیت برای آینده سازی رو داره. اگرچه که هیچ وقت برای انجام یه کار مهم و ساختن یه دنیای آباد دیر نیست، ولی جوانی مثل روزهای قهرمانی یه ورزشکار و روزهای اوج یه فوق ستاره است. حواسمون به جوانیمون باشه، نذاریم که از دست بره.
جوانها وظیفه دارن. وظیفه جوانها، البته وظایف زیادی هست، در درجه اول این است که صلاحیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی فردا رو در خودشون ایجاد کنن. جوان ها میتوانن نقش‌آفرینی کنن. امروز در بدنه دولت شما ملاحظه کنید چقدر جوان زبده رفتن مشغول کار شدن. خب اینا باید در خودشون این صلاحیت ها رو ایجاد کنن. جوان ها آماده باشن برای حضور در میدان های گوناگون، خودشون رو آماده کنن برای کشیدن بارهای سنگین. جوان ها پیشرانند، پیشران جامعه، خودشون رو برای نقش آفرینی در پیشرانی آماده کنند، از لحاظ صلاحیت های گوناگون اخلاقی و علمی و غیره.
Yo, yo.
هرچی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه.